ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. سلام به شما، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. معاون نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان سرگرم دیدار از ایران است.
معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز یک شنبه درباره تنش‌ها و تهدیدهای امنیتی و همچنان کمک‌های بشری به افغانستان با مقام‌های ایرانی گفتگو کرد.
دهقانان در پروان می‌گویند که خشکسالی بر کاروبارشان سخت تأثیر گذاشته.
سال خشکسالی بود، آب بر ما دسترسی نکرد، زراعت ضعیف ماند، سوخت از بیاوی، این باعث شد که زراعت ما پس مانده شد.
خدمات کتابخانه سیار برای کودکان در کابل اثر گرفته شد.
فکر میکنم نظر به شرایط که ما قرار داریم که یک زیاد از کودکان ما مکتب نمیرن، فقر بنای زیاد شده، بنان کارهای مثل ما از قبل کرده مهمتر شده.
و صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور سریلانکا اطمینان داده که عدالت در قضیه قتل یک شهروند آن کشور در ایالت پنجاب اجرا خواهد شد. نخست خبرها. وزیر خارجه امریکا و ولیعهد امارات متحده عربی در مورد افغانستان و مسائل دیگر گفتگو کردند. قرار است دفاتر پاسپورت در 14 ولایت دیگر افغانستان امروز دوباره به فعالیت آغاز کنند. و رئیس جمهور روسیه امروز برای اشتراک در یک اجلاس به هند می رود. مشروع خبرها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی روز یکشنبه در مورد افغانستان و مسائل دیگر بحث کردند. بلینکن در حساب توییترش نوشته که با ولیعهد محمد بن زاید روز یکشنبه درباره مسائل مهم منطقه‌ای و کار مشترک در مورد افغانستان گفتگو کرده است. از سوی دیگر در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که این دو مقام همچنان در مورد افزایش مشارکت و همکاری‌های دو جانبه بحث کردند. در بیانیه گفته شده که بلینکن از همکاری مخلصانه امارات متحده عربی در زمینه تخلیه شهروندان آمریکایی و کارکنان سفارت آمریکا از افغانستان و از کمک‌های بشری امارات متحده عربی به افغانستان استقبال کرده است. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که از ماه سپتامبر تا پایان ماه نوامبر با میلیون ها تن در افغانستان کمک صورت گرفته. اوچا این را دیروز یک شنبه در حساب توییترش نوشت. این اداره گفته که ملل متحد و نهادهای همکارش به 7 میلیون نفر مواد غذایی کمک کردند و به نزدیک 900 هزار تن دیگر خدمات صحی فراهم شده است. اوچا افزوده که مواد غذایی به حدود 180 هزار کودک دچار سوء تغذیه شدید نیز کمک شده. رئیس بخش افغانستان در اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در توییت گفته که در حال حاضر 24 میلیون نفر در این کشور به مواد غذایی، خدمات صحی و کمک زمستانی و پول نقد نیاز دارند. قرار است دفاتر پاسپورت در 14 ولایت دیگر افغانستان سر از امروز دوشنبه دوباره آغاز به فعالیت کنند. علمگل حقانی رئیس پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
سر د سبانه و پتوار لس نور ولایت که
سر از دوشنبه سلسله از توزیع پاسپورت ها در 14 ولایت آغاز می شود و در مرکز ماشین‌آلات تکمیل نشده و با تکمیل شدن آن کار در مرکز کابل هم به زودی اثر گرفته خواهد شد.
به گفته وی دفاتر پاسپورت در ولایت های فرا، نیمروز، بادغیس، زابل، اروزگان، پکتیکا، لغمان، کنر، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان، بامیان و پنشیر بازگشایی می شوند. یوسف جهانگیر و جعفر عاطفی دو عضو تیم ملی مویتای افغانستان در رقابت‌های جهانی در تایلند اشتراک می‌کنند. علی ظفر عاطفی یکی از داوران این بازی‌ها از افغانستان است. او دیروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
یوسف جهانگیر قرار است فردا به مساف حریفی از سنگاپور با میدان بره. قرعه اولش با سنگاپور است. در صورت اگر حریف رو بتونه مغلوب بکنه بر مرحله بعدی رقابت ها راه پیدا کنه. به همین ترتیب جعفر عاطفی هم بازی اولش با تایلند است که به روز سه‌شنبه ان شاءالله برگزار میشه.
این رقابت ها با اشتراک ورزشکاران 94 کشور دیروز یکشنبه در پایتخت تایلند آغاز شد و تا تاریخ 11 دسامبر ادامه خواهد یافت. ورزشکار افغان یوسف جهانگیر که امروز به مساف حریف سنگاپوریش می رود در رقابت های جهانی مویتای در سال 2019 برنده مدال برنز شده بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای اشتراک در یک اجلاس در هند به آن کشور سفر میکند. انتظار میرود این نشست روی فروش انرژی و اسلحه متمرکز باشد. این سفر پوتین در حال صورت میگیرد که تسلیم دهی سیستم پیشرفته راکتی مدافع هوایی S-400 روسی به هند آغاز شده است. این سیستم بر اساس قرارداد 5.4 میلیارد دلاری به هند تحویل داده می شود. معامله مشابه میان ترکیه و روسیه سبب شد که امریکا بر انقره تحریم وضع کند و ترکیه را بر اساس قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم ها از برنامه تولید جت‌های جنگی F-35 بیرون کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران شنبه هفته گذشته گفته بود ایالات متحده هنوز در مورد اعطای معافیت به هند برای خرید اسلحه روسی تصمیم اتخاذ نکرده است. وزارت دفاع بلاروس در اعتراض به آنچه نقض حریم هوایی آن کشور توسط یک هلیکوپتر نظامی اوکراینی خوانده شده است، اتشه نظامی سفارت اوکراین را در منسک دیروز احضار کرد. وزارت دفاع بلاروس گفت دفتر همکاری‌های بین‌المللی نظامی این وزارت یک یادداشت اعتراضی را به اتشه نظامی سفارت اوکراین سپرد. این وزارت گفته که به اتشه نظامی اوکراین اطلاع داده شد که طرف اوکراینی از گفتگو برای حل مسائل بازبرانگیز هم از نظر همکاری نظامی بین‌المللی و هم کنترل تسلیحاتی خودداری می‌کند که به گفتش بسیار نگران کننده است. بر اساس خبرگزاری رویترز یک سخنگوی اداره نیروهای مرزی اوکراین این اتهام را رد کرده. و خبر آخر این که هزاران نفر دیروز در پاریس پایتخت فرانسه در اعتراض به اعلام نامزدی اریک زمور نویسنده راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری مظاهره کردند. معترضان گفتند باید اجازه داده نشود که به گفته آنها راستگرایان افراطی و فاشیستان خود را در انتخابات نامزد کنند. سیمون دوتل سخنگوی یک گروه ضد فاشیسم به خبرگزاری فرانس پرس گفت
ما با آنها هیچ جای را سپرده نمیتوانیم. مفکوره آنها پاک نیست و پر از نفرت است. برخلاف نفرت و کینه آنها ما اینجا گرد هم آمده ایم تا نشان دهیم که ما برای برابری حقوق زنان و برای پناهجویان مبارزه میکنیم.
روزنامه‌نگار اریک زمور 63 ساله نامزدیش را در انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل سال آینده در فرانسه اعلام کرده است. در زد و خورد در اولین تجمع کمپاین انتخاباتی او دو نفر زخمی شدند. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. معاون نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان به ایران سفر کرده. او دیروز یکشنبه با یک مقام ایرانی درباره افغانستان گفتگو کرد. در این حال وزیر خارجه قطر آنچه را فعالیت های دهشت افغانی در افغانستان خوانده شده برای منطقه و جهان خطرناک دانسته. مقیم نائب گزارش میدهد.
متی ناتسن معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز یکشنبه درباره تنش‌ها و تهدیدهای امنیتی و همچنان کمک‌های بشری به افغانستان با مقام‌های ایرانی گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا دیروز یکشنبه در این باره گزارش داده است. بر اساس گزارش خانم نوتسن با سید عباس عراقچی منشی شورای استراتژیک روابط خارجی درباره وضعیت افغانستان از جمله نگرانی های امنیتی، فعالیت های گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و حکومت آینده افغانستان بحث کردند. ایران درباره فعالیت روزافزون گروه داعش در افغانستان نگرانی نشان داده و بر جلوگیری از آن تاکید کرده است. در ضمن ایران با میزبانی نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان بر ایجاد یک حکومت همشمول در این کشور تاکید کرد، موقفی که پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان هم بر آن اصرار می‌ورزید. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از عباس عراقچی می افزاید که کشورش بر چنین یک حکومت مشمول در افغانستان تاکید می کند که از امنیت مرزهایشان مطمئن باشد. ایرنا می نویسد که عراقچی با خانم ناتسن اطمینان داد که تهران از تلاش های سازمان ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان حمایت می کند و با در نظر داشت اهمیت افغانستان یک نماینده خاص هم تعیین کرده است. هرچند ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما در باره سفر ناتسن به ایران اعلامیه ای را منتشر نکرده، اما خبرگزاری ایرنای ایران به نقل از معاون نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته که بر کمک های جدید جامعه جهانی به افغانستان اصرار ورزیده است. این در حال است که با فرار رسیدن فصل زمستان شمار افغانان نیازمند به کمک به طور روز افزون افزایش می‌یابند. همزمان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در سخنرانی خود در نشست به نام دیالوگ مدیترانه‌ای بر اثر افغانستان تمرکز کرده و تنش‌ها و تهدیدهای امنیتی در این کشور را شدیداً قابل نگرانی خوانده است. او گفت
We have the same concern as the region, as the neighboring countries, as Europe.
ما هم مانند کشورهای منطقه، همسایه های افغانستان، اروپا و ایالات متحده نگرانی های مشابه داریم. من به این باورم که تهدیدهای دهشت افکنی و بی‌ثباتی در افغانستان برای همه کشورها تأثیر خطرناک دارد. بنابراین فکر می کنم که این باید یک فرصت پنداشته شود تا ما همه یک جا شویم و بالای منافع افغانها مشترکاً کار کنیم.
آل ثانی افزود که حاکمیت طالبان در نیمه اول آگست همه را متعجب ساخته است. این مقام ارشد قطر تاکید کرده که کمک های بشری نباید سیاسی شود و این کمک ها به همه افغانان نیازمند برسد. با حاکمیت طالبان در افغانستان این کشور دستخوش تنش‌های اقتصادی و بحران‌های اجتماعی شده است. از سوی دیگر هرچند طالبان فعالیت گروه داعش را دست کم می‌گیرند، اما حملات مرگبار در میدان هوایی کابل، مساجد شیعیان در قندوز و قندهار و حملات در دیگر مناطق که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، نگرانی را درباره فعالیت این گروه در افغانستان افزایش داده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از برگزاری نشست مطبوعاتی اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان در کابل دیروز جلوگیری شد. کسانی که می‌خواستند این نشست را برگزار کنند می‌گویند که افراد طالبان محل برگزاری نشست را محاصره کردند و مانع برگزاری آن شدند. مقام‌های حکومت طالبان گفتند این کنفرانس غیر قانونی بود، به همین دلیل جلو برگزاری آن گرفته شد. بیشتر در این گزارش.
اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان میگویند که حکومت طالبان با آنان اجازه برگزاری نشست مطبوعاتی ندادند. برای اشتراک در این نشست، وکلای مدافع زن و مردم گرد هم آمده بودند. نوار تصویری که به رادیو آزادی رسیده نشان می‌دهد افراد طالبان مانع ورود وکلای مدافع به محل برگزاری نشست می‌شوند. قرار بود این نشست صبح امروز یکشنبه به منظور اعتراض به مدغمسازی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با وزارت عدلی حکومت طالبان در کابل برگزار شود. وکلای مدافع میگویند اطراف هتل که قرار بود کنفرانس در آن برگزار گردد از سوی طالبان محاصره گردید و به وکلای مدافع و خبرنگاران اجازه ورود به محل دادن نشد. با گفته آنان افراد طالبان حتی تلفن‌های همراه برخی از وکلای مدافع را بررسی کردند و برخی از آنان پس از ترک محل تحت تعقیب قرار گرفتند. معروف هاشمی سخنگوی این انجمن بر رادیو آزادی گفت.
اما که سه بار اصلا متعوری ساختن و اجازه هیچ نوع عکس و گرفتن و فیلم برداری کردن و تظاهر کردن و شعار بلند کردن ما نهادن.
سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان دلیل جلوگیری از برگزاری نشست را عدم هماهنگی آن با نهادهای امنیتی می داند.
هر گردهمایی که بدون مشوره و بدون در جریان گرفتن مسئولین امنیتی برگزار می شود غیر قانونی است و باید جلویشان گرفته شود.
طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان و در پی برگزاری چندین راهپیمایی اعتراضی به حرکت‌های اعتراضی محدودیت وضع کردند و اعلام کردند که برگزاری این گونه تجمعات بدون هماهنگی با نهادهای مربوطه غیر قانونی است. حکومت طالبان بارها مانع برگزاری حرکت‌های اعتراضی از جمله تجمع اعتراضی زنان شده است. اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع این گفته های مسئولان حکومت طالبان را بهانه برای خاموش کردن صداهای بلند شده می دانند. نگرانی اصلی آنان از مدغم سازی این انجمن با وزارت عدلی حکومت طالبان این است که پس از این نتوانند از حق موکلین خود آنچنان که باید و بدون وابستگی حکومتی دفاع کنند. یک تن از این وکلای مدافع که نخواست نامی از او در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت.
در این کنفرانس که همه رسانه ها دعوت شده بود و ازشان خواسته شده بود تا برنامه را مورد پوشش قرار بدن، از راه ای که چه تاثیرات منفی بالای عدالت و دادخواهی میرسه وقتی که انجمن با وزارت عدلیه مدغم شد و از طرف وکیلا قرار بود که بیان شد و همچنان یک نوع دادخواهی بود.
اما مسئولان وزارت عدلی حکومت طالبان میگویند که در استقلالیت عمل وکلای مدافع تغییری نیامده و آنان همچنان در عملکرد خود مستقل خواهند بود. محمد بشار سخنگوی وزارت عدلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت.
آنان مستقل هستند، در ساحه کاری استقلال دارند که چه قسم دفاع کنند و چه قسم خدمت کنند. البته این نهاد حمایتی که لازم دارد نهاد رسمی شود که آنان جوازنامه خود را از این نهاد به دست آورند.
به گفته اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان با بسته شدن این انجمن 6000 وکیل مدافع بیکار شدند که 1600 تن آنان زنانند. اعضای انجمن وکلای مدافع چند قبل نیز از گزینش سرپرست برای انجمن از سوی حکومت طالبان و تصمیم گرفتن برای این اداره همانند ادارات دولتی اعتراض کرده بودند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به اساس قانون شورای جهانی وکلای مدافع از زمان تأسیسش تا قبل از تسلط کامل طالبان در افغانستان به گونه مستقل و با هزینه شخصی وکلای مدافع فعالیت می‌کرد.
نو 18 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اکنون از سلطان محمد سرور میشنویم که روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
میل آنلاین می نویسد که وزیر دفاع آمریکا هنگامی که پرسیده شد که آیا درباره خروج نیروها از افغانستان احساس پشیمانی می کند، بعد از یک مکس چندین ثانیه گفت که او درباره از دست دادن 13 سرباز در میدان هوایی کابل و کشته شدن 10 غیر نظامی در حمله هوایی متاسف است. لوید آستن با اشاره به وقایع روزهای اخیر خروج نیروهای آمریکا در ماه آگوست از افغانستان این سخن را در یک بحث مهم در انجمن دفاع ملی ریگن در کالیفرنیا گفته است. در نتیجه حملات انتحاری داعش به تاریخ 26 آگوست در میدان هوایی کابل 13 سرباز آمریکا جان باختند و سپس 10 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکا در نزدیکی میدان کشته شدند. میل آنلاین می نویسد که مدیریت فاجعه بار وضعیت افغانستان جهانیان را نسبت توانایی آمریکا برای حفظ موقعیت خود به عنوان رهبر جهانی نگران کرده است. روزنامه می نویسد که تا ماه گذشته نیز دهها آمریکایی در افغانستان باقی مانده بودند و از نحوه عملیات خروج نیروها از افغانستان از سوی اداره رئیس جمهور بایدن انتقاد می کند. میل آنلاین در اشاره به گزارش فاکس نیوز می نویسد که بحث امسال در انجمن دفاع ملی ریگن در حال برگزار می شود که از جانب روسیه و چین یک سطح از اعمال تجاوزکارانه دیده شده که بعد از جنگ جهانی دوم بی‌نظیر است. روزنامه به گزارش اخیر شبکه تلویزیونی CNBC نیز اشاره می کند که واشنگتن به مسکو از جابجا ساختن نیروها در سرحدات اوکراین هشدار داده که بار دیگر بر این کشور حمله نکند. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را تصرف و غیر قانونی با خود ملحق کرد. از سوی دیگر روزنامه فاینانشل تایمز یک مطلب درباره سرمایه‌گذاری احتمالی چین در معادن افغانستان نشر کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که کارشناسان چینایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن لیتیوم و مس افغانستان را بررسی می‌کنند. روزنامه از قول یک مقام بلند رتبه در کابل که از وی نام نگرفته می‌نویسد که نمایندگان صنعت معادن چین در روزهای اخیر از افغانستان بازدید کرده‌اند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که چین از ماه آگوست به این سو با تماس‌های مستقیم با طالبان رو آورده و در رأس کشورهای قرار دارد که کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده‌اند. روزنامه از قول کلودیا چیا، یک کارشناس پوهنتون ملی سنگاپور، می نویسد که اقتصادهای پیشرفته برای دسترسی به معادن لیتیوم و مس تلاش می کنند و افغانستان منابع سرشار این دو معدن را دارد. از مس و لیتیوم بیشتر در موترهای برقی و تلفن‌های هوشمند استفاده می شود. چین در سال 2007 قرارداد استخراج معدن مس عینک را نیز امضا کرد، ولی کار این پروژه ظاهراً به علت مشکلات تکنیکی و امنیتی به تعویق افتاده و مقامات حکومت سابق افغانستان گفته بودند که درباره این قرارداد تجدید نظر می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:21 دقیقه صبح وقت افغانستان است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور سریلانکا گفته که عدالت در قضیه قتل یک شهروند سریلانکایی در ایالت پنجاب پاکستان اجرا می شود. پریانتا کومارا مدیر صادرات فابریکه راجکو روز جمعه در نتیجه لط و کوب توسط گروهی از افراد جان باخت و جسدش به آتش کشیده شد. این مرد سریلانکایی به توهین و مقدسات متهم شده بود. مقیم نائب گزارش می دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در تماس تلفنی با رئیس جمهور سریلانکا اطمینان داده که عدالت در ارتباط به قتل مدیر فابریکه سریلانکایی در ایالت پنجاب پاکستان عملی خواهد شد. خان دیروز در حساب تویترش نوشته که با گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا صحبت تلفنی کرده و خشم و شرم مردم خود را به خاطر مرگ پریانا کومارا مدیر بخش صادرات فابریکه لباس‌دوزی راجکو به اتهام توهین به مقدسات ابراز کرده است. آشوب و به دنبال آن حمله روز جمعه بر این سریلانکایی از سوی رهبری سیاسی و نظامی، چهره‌های مذهبی و اعضای جامعه مدنی پاکستان به طور گسترده محکوم شده است. توهین به مقدسات یکی از موضوعات تحریک کننده در جامعه با اکثریت مسلمان پاکستان به حساب می رود، جایی که حتی اتهامات اثبات ناشده نیز می تواند به خشونت و اعتراضهای گسترده دامن زند. حسن خاور یک سخنگوی حکومت ایالتی روز شنبه گفت که 118 مظنون در ارتباط با حادثه سیالکوت بازداشت شدند. منطقه سیالکوت در ایالت پنجاب در 200 کیلومتری شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان موقعیت دارد. یک باشنده محل به رادیو آزادی گفته که پارچه های قرآن در زباله‌دانی دفتر آقای کومارا این شهروند سریلانکایی پیدا شده است. او مسیحی بود و مدت 10 سال در فابریکه راجکو کار میکرد. کلیپ های خطرناکی از محل حادثه در رسانه های اجتماعی شریک ساخته شده است. در ویدیویی با مشاهده می رسد که جمعی از مردان با چوب بر جسد این مرد می کوبند و علیه آنهایی که به مقدسات توهین می کنند شعار می دادند. ویدیوی دیگری نشان می داد که جسد او را می سوزانند و صحنه عکس برداری می کنند. اما پلیس می گوید هیچ گونه شواهدی را نیافته که نشان دهد پریانا تاکومارا به مذهب توهین کرده باشد. یک تعداد از فعالان به خاطر همدردی با مردم سریلانکا در مقابل فابریکه راجکو تجمع کرده بودند. عمر امین یک عضو اتاقهای تجارت سیالکوت به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
یه جو انسیدنت هوا انتهایی قابل مذمت
این حادثه بسیار قابل نکوهش است. من میگویم این یک روز سیاه در تاریخ سیالکوت است. سریلانکا دوست ماست. ما در این حادثه غم‌انگیز در درد آنها شریک هستیم و محکوم کردن این حادثه کافی نیست. من شخصا فکر میکنم که مجرمان به اندازه کافی مجازات نمیشوند که آنها تا این حد جسورند.
مهندا راجاپاکسا صدر اعظم سریلانکا روز شنبه گفت که او از این حملات وحشیانه شاکی شده و افزود که صدر اعظم عمران خان به تعهد خود عمل میکند و آنانی که مرتکب این عمل شده اند را به عدالت میکشاند. این حادثه یک هفته پس از آن رخ میدهد که صدها معترض خشمگین یک ماموریت پلیس و چندین پسته نیروها در شمال غرب پاکستان را آتش زده سوختاندند. این معترضان میگفتند که افسران پلیس این ماموریت مردی را دستگیر کردند که متهم به سوختاندن قرآن کریم و معترضان خواستار تحویلی این مرد شده بودند. در اپریل سال 2017 میلادی معسلان و تعدادی از مقام‌ها که یک معسل خبرنگار را به اتهام توهین به مقدسات در یکی از پانتون‌های پاکستان زیر دست و پا کشتند.
اکنون گزارش داریم در مورد تأثیرات ناگوار خشکسالی بر سکتور زراعت در افغانستان. دهقانان در پروان میگویند خشکسالی کاروبارشان را سخت ضربه زده. بیشتر از همکارم بشنوید.
امسال بسال خشکسالی هم بود، برای ما حاصل دی امسال از 100% دیگه به 20% رسیده.
ظهور 23 ساله یکی از دهقانان روستای قلعه‌نو و ساحات مرکزی ولایت پروان است. او در یک جریب زمینش زردک کاشته است. ظهور از تأثیر خشکسالی و افزایش بهای کود کیمیایی بر حاصلات امسالش بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
امسال دیگه کود از پارسال 1050 با کود سفید بود، امسال دیگه با 2500 افغانی رسیده. پیاز پارسال سیرانه 80 روپه بود، امسال با سیر 30 روپه و تورا فروخت.
او نانآور خانواده 8 نفری است، اما میگوید که امسال ورشکست شده.
دلیلش دایی است که سال خشکسالی بود، آب بر ما دسترسی نکرد، زراعت ضعیف ماند، سوخت از بیاوی، این باعث شد که زراعت ما پس مانده شد.
ظهور به خاطر زیانمند شدن از خشکسالی و مشکلات ناداری که همگام با فصل زمستان پرمصرف با آن روبرو شده نگران است. ده‌ها دهقان محلی دیگر هم حکایت مشابه دارند. حاجی سید احمد 70 ساله در روستای گذر اکرم خان ولایت پروان زندگی می کند. او می گوید که از نوجوانی به کار دهقانی رو آورده و تا حالا بر کمتر از یک جریب زمینی که از پدر برایش میراث مانده کار می کند. سید احمد ضمن مقایسه سالهای گذشته با امسال از مسئولان امور کمک می طلبد.
این وقت سال کسی در زمین گشتن نمی دانست. برف می بود، باران می بود. حالا کنون سال خشکی قاق از زمین ملک بیخی قاق است. نسبت کمری کش نیسوزه، تسوخت اونو ما تو میمانه دیگه. حالا به دولت بخش ما کوت ما را قیمتش پایان دارد، بخش ما دیگه این یگان کمک کنند که ما رام باشیم.
برخی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که خشکسالی به مشکل اقتصادی مردم افزوده. روح‌الله سنگر فعال اجتماعی در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که از برنامه برای بهبود وضع اقتصاد مردم خبری نیست.
با توجه به اینکه میزان فقر، بیکاری و ناداری در افغانستان بیشتر شده و خصوص در ولایت پروان و در شمال کابل و پولای حکومت فعلی هم از طرف جامعه جهانی منجمد شده است، هیچ نوع برنامه های برای رفع چالش های اقتصادی و مشکلات بیکاری و فقر وجود ندارد. در ضمن از این خشکسالی و فاجعه کلانی قرار است مردم افغانستان و خصوص شمال کابل و پروان متوجه بسازد و پیشروی است. مردم ولایت پروان بیشترش زراعت پیشه هستند، بیشتر از ناحیه کاربار زراعتی امرار معیشت میکنند. اگر او برنامه یا طرف حکومت و فعلی وجود نداشته باشه برای رفع چالش ها، مردم دچار یک مشکل کلان و حتی یک فاجعه خواهد بودند.
مسئولان محلی حکومت طالبان در پروان ظاهراً طرح مدونی برای فقر زدایی در کوتاه مدت ندارند. بریالای ملکزاده یکی از مسئولان ریاست زراعت ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که باید ذخیره های آبی ساخته شود.
در زمستان سال گذشته بارندگی کم بود و حتی در جریان خود سال از ماه حمل تا حال ما شما شاهد بارندگی در ولایت پروان نبودیم. در ولایت پروان زراعت در فصل دوم کشت متضرر میشه بعد از کشت گندم، جواری، لوبیا، سبزیجات. که در ولایت پروان در مناطق مختلف تاثیرات خود داشت، فیزیکی خسارات خود داشت، حتی در بالای آب نزاهای وجود داشت که به خاطر از اینکه هر کس کوشش میکرد که آب به زمین خود برسانه. ولایت پروان منابع آبی فراوان دارد، دریای غوربند است، دریای سالنگ است و از دریای پنشیر و شتل هم ولایت پروان مستفید میشه. یگانه راه حل از این است که بندهای آبگردان، بندهای ذخیره آب در مسیر دریاها ساخته شود و آب